همونطور که آقای دکتر قادری هم اشاره کردن، منم دوستان بزرگوار میدونن، بازار سرمایه راهکارهای تامین مالی جدی داره، منتها ببینید سوداوری های بسیار زیاد در سالهای 98 و نیمه اول سال 99 اساسا بخش بزرگی از سرمایه گذاران رو هم کوتاه مدت نگر کرده و این تغییر نگرش در بازار سرمایه خودش زمانبر خواهد شد. برای این مسئله آموزش و فرهنگ سازی که البته میگم در موج ورود سرمایه گذاران و سرمایه های خرد ما اصلا ازش جا موندیم، ما که میگم هم ما نهادهای مالی، هم ارکان بازار سرمایه، هم سیاست گذار کلان، هم حتی مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار و حتی رسانه ها هم ازش جا موندن و بنابراین یه بخشی از اون کاری که باید در بلند مدت انجام میشد رو به نظرم هرچند دیره ولی الان باید دوباره شروع کنیم که بتونیم این کار رو انجام بدیم و بعد از اون بتونیم ابزارهایی رو در بازار سرمایه توسعه بدیم که بتونه به تامین مالی بخش های مختلف اقتصاد کمک کنه. برای این کار البته نباید نقدینگی نهادهای حقوقی یا شبکه بانکیمون رو صرف حمایت از کف شاخص یا نگهداری قیمت کنیم و از جمله کارهایی که باید انجام بدیم در حوزه سیاست گذاری اینه که آگاه باشیم نوسانات در ذات بازار سرمایه از سازمان بورس و راهدار و بقیه ارکان وظیفه نگهداری شاخص یا نمیدونم جبران زیان برخی از سرمایه گذاران رو ندارن، چون اینها الان ما داریم حتی در برخی از قوانین مقرراتمون عرض کردم الان در کوتاه مدت داریم به فکر اعتماد سازیم، ولی در بلند مدت اگر این کار انجام شه مفهومش اینه که ما داریم نقدینگی برخی حتی از شرکت‌های تولیدیمون رو صرف نگهداری قیمت سهامی میکنیم که ممکنه حتی مدیر اون شرکت خودش به اون قیمت سهام اعتقاد جدی نداشته باشه. بنابراین به نظرم نیاز داریم به چابکی بیشتر هم در حوزه قوانین مقررات، هم در حوزه طراحی و البته هم سازمان بورس و راهدار و هم عمه ارکان رو متوجه کنیم که وظیفه اصلیشون افزایش نقدشوندگی و کارایی بازار و البته بهبود شیوه های تامین مالی بخش های مختلف اقتصاد واقعی، نه نگهداری قیمت ها و تضمین سوداوری و نگهداری.
آیه دکتر اسلامی این در کوتاه مدت جواب میده، چون ببینید ما امسال نزدیک 318 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم، کاری که دولت سال گذشته کرد. این دولت ممکنه امسال هم این کارو بکنه و
جواراست خزینه. نکته کلیدیم همینه دیگه، وقتی من میگم حمایت سیاست‌گذارانه مفهومش اینه که ببینید الان از این فرصت باید برای اصلاح اقتصادمون استفاده کنیم. چندین ساله که ما به کوچک سازی دولت و کاهش بودجه هاش در موردش صحبت میکنیم. ببینید بودجه بسیار بزرگی وجود داره، بعد حالا کم میاره، بعد بریم از بازار سرمایه تامین کنیم. خود این چالشی در نرخ بهره ایجاد میکنه، اگر به صورت اوراق بدهی تامین کنیم، اگر به صورت عرضه سهام تامین کنیم که البته از دو جهت مشکل داره، هم ممکنه سازوکارهای عرضه و تقاضا رو در بازار ما کمی به هم بریزه به صورت غیر قابل پیشونی، هم اساسا با اصل اساسی فروش دارایی سرمایه‌ای برای سرمایه گذاری کردن مخالفت داره، منطبق نیست. یعنی ما طی سالهای گذشته دارایی سرمایه فروختیم برای اینکه بودجه‌ای که عمدتاً بودجه جاری و از جنس حقوق و دستمزد تامینش کنیم و این مفهومش اینه که ما هر دوره دولتمون رو برای دولت خالی‌تر می‌کنیم. این کار عرض کردم تو همه دولت‌ها هم انجام شده، مربوط به این دولت برای اینکه نرفتیم سراغ اینکه اصلاح ساختار بودجه داشته باشیم. یعنی ما همچنان نهادهای موازی بسیار زیاد که هیچ گزارشی هم نمیدن، نه به مجلس نه به دولت، داریم که از ردیف‌های بودجه استفاده می‌کنن، بعد داد و فغان کسری بودجه 300 هزار میلیارد تومانی رو هم همچنان داریم.
متشکرم از شما آقای اسلامی. آقای دکتر عشقی نژاد، نکته‌ای هست که به صحبت آقای اسلامی اضافه کنید؟
من نه تکمیل مثلا
آقای دکتر قادری این موضوع حمایت از تولید رو و نگاه به مانع‌زدایی ها رو بر ما باز کنن، چون قوانین مختلف تو مجلس تصویب شده، حتی به تعبیر آقای دکتر قادری اصلاح هم شده، اما ما مثلا ما ندیدیم تو این زمینه حمایت از تولید بشه، یعنی نتیجه اون منجر به حمایت از تولید بشه، نه تو بانک ها دیدیم نه تو بازار سرمایه.
موقعی که ما هدف گذاری اشتباه بکنیم قطعا مسیر رو هم که میریم ممکنه اشتباه باشه، این یه اصل کلیه. ما با این اتفاقاتی که افتاده فرهنگ سفته بازیمون متاسفانه در خیلی از جاها تبدیل شده به فرهنگ سفته بازی.
یعنی تو بورس هم اومدن یه عده به خاطر همین اومدن.
ببینید ما تا موقعی که بورس در یک شرایط استیبل بوده، آقای دکتر اسلامی لااقل بیش از دو دهه هستی مسئله رو دارن لمس میکنن، تفکر سرمایه گذاری بوده، تفکر سرمایه گذاری بر این بوده که دیویدند سهم چقدره، قراره چه DPSی تقسیم بشه در مجامع و چه بازدهی داشته باشه، و اگر این بازده میپوشون تورم رو و اندکی بالاتر از اون یا پایین تر از اون بود، سرمایه گذار ما کاملا با این همراهی میکرد. ولی امروز میبینیم که بنابر همون آشوب ذهنی که در تفکر عوام مردم هم اومده که سرمایه گذار خاصه بیشتر اینا آشوب و نگرانی رو در ذهن خودش داره، قطعا ممکنه که هدفهاش مرتب تغییر کنه، از بازار به بازار سرمایه هاش منتقل بکنه و آنچه که رخ میده این میشه که تمرکزش رو و هدفش رو کوتاه مدت تر کرده، که به تعبیر مالی برداشت سفته بازی از این موضوع صورت میگیره. و نکته ای که داریم، جناب دکتر قادری درست اشاره فرمودن، ولی راه حل رو ما از دوستان خواست داریم که وقتی دولت بدین گونه داره لوایح رو ارسال میکنه و یا به روز نیست به اصطلاح خودمون، و از طرف دیگه توی تصویب و مسیر تایید نهایی شورای نگهبان اون مسیری که جناب عادل فرمودن قرار میگیره، واقعا نمیتونه برای نه فقط بازار سرمایه، برای بخش اصلی این نظام و این کشور که بخش اقتصادش باشه، نتایج سریع الوصولی که بتونه این مشکل رو از سایر مشکلات تمیز بده و این مشکل رو حلش بکنه. ما تقاضامون بر همینه که این سرعت تو خانه مجلس، جایی که واقعا دلسوزها نشستن و دارن برای این قصه تصمیم گیری میکنن و برنامه ریزی میکنن با این تعدد قوانین، یک کمی تسریع بشه و بتونیم سریعتر به نتیجه برسیم. بازارهای اسلامی فرمودن عزیزمون که واقعا بعضی از دوستان از نگاه کاملا غیر تخصصی دارن در خصوص یک موضوع متخصصانه اظهار نظر میکنن.
آقای دکتر قادری،
بله
من میخوام به زبانی توضیح بدید که همه متوجه بشن، یعنی نه حرف تخصصی بزنیم نه زبان فنی به کار بگیریم. 0912-41-98 شنونده از اون پیام داده، گفته آقا تو این برنامه‌تون میخواید بگید که خب بالا مردم ضرر کردید، خب اب نداره، تموم شد رفت، و تو این برنامه مثلا میخواید امیدی بدید، میخواید بگید بورس بهتر میشه، خب با تزریق چند هزار میلیارد تومان این سرمایه هایی که وارد بورس شد از محل بورس به جای دیگه رفت چطور برمیگرده؟ اگر میخواید اعتماد رو برگردونید لااقل بگید با چه مکانیزمی، به یه زبانی که ما مردم هم متوجه بشیم، نه اینکه حرفایی که میزنید کارشناسی نیست. مطابق برآیند اون چیزی که از ابتدای برنامه تا الان گفتیم، مردم میگن خب حالا میخواید در ما امید ایجاد کنید، بگید چجوری میخواید ایجاد بکنید؟ همون حرفی که ما در باره تولید داریم میزنیم، اگه تولید ثروت اتفاق بیفته نتیجه اون رفاه مردمه، و اگر تولید بالا بره جبران میکنه این افزایش نقدینگی رو، همون اگه ممکنه بفهمید میخواد چیکار کنید تو سال 1400 برای بورس. های دکتر قادری، دست کم به عنوان نهاد مجلس، مهمترین نهاد قانونگذاری،
نگاه کنید این تصور به ذهنیت که ما بیام دقیقاً با تزریق نقدینگی مشکل بورس رو حل بکنم، چون کار دکترم اشاره کرده، ما فرض کنید در حال تکالیفی که رو دوش صندوق توسعه ملی است و درصدی که باید به هر حال برای تثبیت یا در حال کمک به جلوگیری از نوسانات بازار بورس باید به پرداخت بکنه، یا منابعی که دیگران باید ضرورت وارد بکنن، حجم نقدینگی در بازار بورس اونقدر زیاده که این مبالغ کمک آنچنانی نمیتونه بکنه. کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که در قدر هم تو دوستانم اشاره کردن، جلو قیمتگذاری های دستوری رو بگیره. الان تو خودروسازا من اطلاع دارم که ما الان تو خود خودروسازی فارس پیگیر قضیه برای افزایش تولید هستیم، گفتن ها به ما گفتن که تولید رو اضافه نکنید، دلیلش هم اینه که ما الان به ازای هر خودرو تولیدی داریم ضرر میکنیم. خب تو بازارم که قیمت بسیار بالاست، این ما و تفاوت داره، کی میگیره؟ افرادی که دارن تو قرعه کشی شرکت میکنن و برنده میشن، به چه دلیل باید بخوام یه رانتی رو به این افراد بدیم؟ یا نگاه کنید وضعیت سیمان رو شما نگاه کنید، ما اخیراً همه اذعان و اعتراف دارن که ما نزدیک 20 میلیون تن مازاد تولید داریم.
بله.
ولی چرا مثلا توی بازار سیمان این رانت برای عده ایجاد بشه که عوامل واسطه بتونن این مواد؟
آقای دکتر قادری، نکاتی که میفرمایید درسته. حالا آقای اسلامی هم اشاره کردن به ورودهایی که جناب عالی به حوزه بازار سرمایه و اتفاقاتی در اون افتاد کردی، در این که شما دلسوز هستید شکی نیست، و من حتی میدونم که شما یه نفر هستید بین 290 نماینده مجلس. من میدونم نماینده مجلس ورود کرد به عرصه بورس، بالای 500% سود کرد، از بورس خارج شد، به موقع هم خارج شد. خب من از یه همچین نماینده مجلسی توقع ندارم کمک بکنه به حل مشکل بورس یا اعتماد سازی بکنه. من واقعا توقع ندارم، اما از شمایی که سالهاست در دوره‌های مختلف مجلس میشناسمتون و میدونم دلسوز هستید تو این حوزه، این توقع رو دارم. میفرمایید قیمت گذاری، آقای قالیباف به خاطر همین دخالت در قیمت گذاری استعفا داد از بورس، آقای شاپور محمدی به خاطر دامنه نوسان استعفا داد از بورس. خب آخه چیکار می‌خواید بکنید که دست کم به استعفای مدیر عامل بورس نکشه؟
نگاه کنید، من اعتقادم بر اینه که ما اون مشکلات در حقیقت کندی قانونگذاری رو در مجلس داریم، ولی باز اعتقادم بر اینه که اگر دولت اراده برای حل مشکل داشته باشه از ظرفیت جلسه سران قوا میتونه استفاده بکنه. جلسه سران قوا که زمان تشکیلش وعده خود دولته و عملا تا به حال هم حالا انصافا اون چیزی که دیدیم هم قوه مقننه هم قوه قضاییه همراهی داشتن و توی مسائل و موضوعات بورس اتفاقا آخرین دیداریم که جناب دکتر قالیباف با مقام معظم رهبری داشتن ازشون خواهش کردم که دقیقاً این رو دستور بدید که در اولین فرصت در اولین جلسه موضوع بورس بررسی بشه. بله. اینکه چرا این مسائل و موضوعات به جلسه سران قوا کشیده نمیشه و ما مواردی هم که اگر بیا توی جلسه سران قوا مصوب بشه یا دولت در قالب لایحه بیاره، همطور تا به حال هم این موارد فوری دولت میتونه به صورت دو فوریتی یک فوریتی، اگرچه طرح‌ها و طرح‌های دو فوریتی و یک فوریتی ما در مجلس سفارش زیاده، ولی معمولا برای لوایح دولت اولویت قائل میشن، ولی خب متاسفانه این کندی و این دقیقاً عدم تحرک رو ما در خود دولت شاهد هستیم، یا مجموعه‌ای که باید کمک بکنن این گیرها و موانعی که وجود داره. مثلا من مثال میزنم توی بحث صندوق پروژه ها، توی مثلا به موضوع که خیلی از معضلات و مشکلات دولت رو میتونه حل بکنه و نیازی نیست که اصلا دولت خودش بیاد بودجه عمرانی بذاره. وقتی بخش دولتی میان سرمایه گذاری میکنن، چه ضرورتی داره دولت بیاد توی طرح عمرانی خودش بخواد به هر حال با کسری بودجه بره و از اون روش هایی که میدونیم آخرش نهایتا منجر به چیه؟ استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی میشه، میخواد تامین مالی بکنه. بله. این چیزی هم که الان توی بودجه آوردیم و دولت میگه آقا ما یک ریال هم از دولت از بانک مرکزی قرض نگرفتیم، ما میدونیم که نهایتا از طریق تسهیل دارایی خارجی بانک مرکزی نهایتا تامین مالی میشه و به نوعی افزایش نقدینگی است. مون تا تفاوتش با روش‌های قبلی اینه که ممکنه یک سال این در افزایش نقدینگی رو به عقب بندازه، وگرنه با روش‌های قبلی تفاوتی نمی‌کنه. ما تو شرایط فعلی ما باید بار اجرای طرح عمرانی رو دوش بخش غیر دولتی بذاریم و دقیقاً ابزارهای مختلفی که وجود داره، صندوق پروژه، نمی‌دونم صندوق‌های PE و سایر روش‌هایی که هست، ما از این روش‌ها استفاده بکنیم که دولت تحت فشار قرار نگیره که بره از اون روش‌ها تامین مالی بکنه و مرتب حجم نقدینگی رو اضافه بکنه و عملاً به هر حال مردم رو از ترس از دست دادن قدرت خریدشون به این بازار به اون بازار به جاهای مختلف بکشونه، چیزی که داره اتفاق میفته. اینا مسئله و موضوعاتی است که شاید تو مجلس ما نتونیم با 290 رأی متفاوت و متاسفانه ما معضلاتی رو داریم، ما در حقیقت در جهت اصلاح آیین‌نامه تلاش هم کردیم، ولی وقتی که خب بعضی از همکاران ما به هر حال چیه براشون مهمه که پشت رادیو صحبت بکنه، مهم نیست که چی بگن، و مردم ما متاسفانه نگاه میکنن که آقا کدام نماینده پشت رادیو صحبت میکنه، نمیگن که آقا چی صحبت
گفت. بله.
و زمانی که این مسائل مشکلات رو حل نکنیم، ما نمیتونیم در مجلس کارا رو سرعت بدیم و عملا اتفاقی توی مجلس نمیفته.
ممنونم آقای دکتر قادری، براتون از این موفقیت میکنم و خداحافظتون میشه.
خواهش میکنم. خدا
آقای دکتر اسلامی.
خب ممنونم از شما،
زنده باشید. آقای اسلامی جنبندی میفرمایید برداشتتون رو از صحبت‌های آقای قادری. من هنوز واقعا نمیدونم چشمانداز بازار سرمایه در سال 1400 به زبان ساده چه اتفاقی براش خواهد افتاد.
ببینید جناب خلاص پاسخ این سوال که پاسخ پیچیده‌ایه و
نه من منظورم این نیست که
عرضم اینه که به هر حال همین الان در یک بسیار کوتاه مدتی دو تا اتفاق مهم و تاثیرگذار روی همه بازارها پیش روی ما هست. بله. یکی مسئله برجام. بله. که به ویژه در کوتاه مدت اثر خودش رو از طریق قیمت ارز میذاره در بازارها و با توجه به شرایطی که در بازار سرمایه وجود داره، کاهش قیمت ارز و البته اگر انشالله همراه با گشایش اقتصادی هم باشه، در کوتاه مدت اثر دوگانه ای داره. برای اینکه بخشی از بازار نسبت به کاهش قیمت ارز عکس العمل منفی نشون میدن به دلیل اینکه خب ارزش جایگزینی میاد پایین، در کوتاه مدت ممکنه سوداوری برخی ها بیاد پایین و البته خب خود افزایش قیمت از یکی از محرک های افزایش قیمت ها در بازار بوده، ولی میدونیم که اگر همراه با گشایش های اقتصادی باشه در یک میان مدتی حتما وضعیت شرکت ها و گزارش های اونها بهتر میشه و چشم انداز های بهتری خواهند داشت. امیدواریم که بتونه تاثیر مثبتی در بازار بگذاره، به شرطی که عرض کردم همراه با گشایش های اقتصادی باشه و همراه با برگشتن ایران به نظام بین المللی اقتصاد باشه. و مسئله دوم هم انتخابات هم به دلایل متعدد در همه بازارها اثرگذاره. اولی مسئلهش اینه که خب به هر حال بخشی از نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری در کشور به حالت نیمه تعلیق در میاد حداقل در شرایط انتخاباتی. بله. و البته اظهار نظرهای پیرامون بازار سرمایه 55 میلیونی هم بسیار زیاد خواهد بود. یعنی من حدس من اینه و امیدوارم حدس من اشتباه باشه، ولی حدس من اینه که کاندیداهای محترمی
ابزاری خواهند شد بعد از بازار سرمایه ابزار استفاده کنند.
حدس من اینه که ممکنه حرفا بعضیاشم از جنس پوپولیستی باشه و بله. خب ممکنه خود اون روی بازار تأثیراتی بذاری که در میان مدت حتی نامطلوب باشه. بنابراین البته امیدوار هم هستیم همه ما فعالان بازار سرمایه که این سری بازار بیشتر مورد توجه باشه و کاندیداها برنامه‌های جدی و مدونی داشته باشن با استفاده از نظرات نهادهای حرفه‌ای یا افراد متخصص بتونن برنامه‌های جدی ارائه کنن و حتما امیدوارم که این برنامه‌ها خیلی هم نگاه پوپولیستیک و از جنس تزریق نقدینگی به مجموعه بازار سرمایه نداشته باشه. بنابراین در کوتاه مدت اساسا تحلیل بازارها مربوط به اینکه چه پیشبینی هایی از این دو اتفاق بسیار مهم در کشورمون داریم و منم بخش اقتصادیش رو عرض میکنم اصلا فارغ از مسائل سیاسی پیرامونش که خودش البته میتواند تاثیرگذار هم باشد. اما به نظرم با توجه به صحبتایی که داره انجام میشه و خب اتفاق نظری که راجع به اهمیت بازار سرمایه ایجاد شده، به نظرم این فرصت خوبی وجود داره برای اینکه سیاست‌های بلند مدتی در جهت حمایت بازار سرمایه طراحی بشه. ما هم البته پیشنهاداتی کردیم و عرضم این بود که این بسته‌ای هم که پیشنهاد شده عمدتاً از جنس اعتمادسازیه تا جغرافی‌های عمیق و اساسی در
منطقه. خیلی ممنونم آقای دکتر اسلامی بیدگوری دبیرکل مکتب کانون خاص سرمایه‌گذاری، براتون از این موفقیت میکنم و استفاده کنیم آقای دکتر.
خیلی متشکرم، مجدد خدمت شما و همه همکارانتون. خسته نباشید.
قربونتون آقای دکتر، شب شما بخیر.
خیلی متشکرم آقای دکتر شکنجاد. نمیدونم قرار بود آقای فدایی هم به ما بپیونده، آقای دکتر میثم فدایی مدیر محترم نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار رو خط ارتباطیمون بگمانم هستن رو خط ارتباطمون. بله، هنوز ارتباط ما برقرار نشده با ایشون. آقای دکتر شکنجاد، تحلیل آقای دکتر قادری رو شنیدید؟ حالا هم بله. جنبه های اقتصادی موضوع رو گفتن، جنبه های سیاسی هم
دغدغه
های مجلس رو، بله. آقای اسلامی هم تحلیل هم دیپلماسی رو گفتن و هم موضوع انتخابات رو. به هر تقدیر اینها رو سرمایه اجتماعی مردم اثرگذار هست.
دقیقا.
و حتی بازار سرمایه میتونه به عنوان یک سرمایه اجتماعی بسیار مهم و اثرگذار بله. کمک کنه به دولت بعدی که میاد سر کار، حالا هر دولتی که باشه. از این ظرفیت و از این پتانسیل باید چگونه استفاده بکنیم که تولید ما رونق بگیره؟
یه مطلبی رو اگه بهش توجه بکنیم، این چند تهدیدی که الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم یه فرصت بزرگ توش نهفته است و باز اشاره به همون فرمایش شماست، اون سرمایه اجتماعی سنگینی که پشت. یه روزی قرار بود نماینده ها و رؤسای محترم جمهور راجع به بازار سرمایه صحبت کنن. کمتر از 2 میلیون نفر اصلا کد سهامداری در بازار سرمایه داشتن و فعالای بازار 500,000 نفر بودن و موقعی که شاخص از 12,000 واحد به 7,000 واحد ریزش داشت، کسی اصلا احوال اینا رو هم نمیپرسید و صدای اینها رو نمیشنید. ولی امروز ما با دو نگاه، با نگاه سیاسی که جناب آقای دکتر اسلامی و همچنین دکتر قادری فرمودن که 55 میلیون نفر می توانند در توسعه اقتصادی این کشور دخیل باشن، شریک باشن و کمک بکنن، یکی از نشانه های اصلی توسعه یافتگی در کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته افزایش ورود افراد به سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه است. این رو باید بهش توجه کنیم. و نکته دیگه‌ای که داریم، فرصت مناسبی برای اصلاح این ساختاری که 40 ساله داریم باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم و حداقل زایده اون با عدد رقم تورم دو رقمی و گاهن نزدیک به 3 رقمی بوده، که این موضوع در بلند مدت دیگه اساره و شیره جان اقتصاد رو گرفته. عدد رقم های ظاهری رو اشاره به 318,000 تا کسری بودجه کردید، من اجازه دارم بگم 245,000 میلیارد هم کسری بودجه مستتر
بله.
در این بودجه هست و
آره. داستان بود. بله.
دقیقاً و داستان‌های عجیب غریبی که ما در سال 1400 این بودجه برای دولتی که میخواد تحویلش بگیره، اگر نگاه درستی به زیر ساخت‌های اقتصادی در حوزه بازار پول و بازار سرمایه نداشته باشه، به معنی واقعی دچار یک بحران و نگرانی جدی خواهد.
خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر میثم فدایی، مدیر محترم نهادهای مالی سازمان بورس اوراق بهادار. خدمتتون سلام عرض می‌کنم آقای دکتر فدایی، خوش آمدید به رادیو رادیو اقتصاد. آقای دکتر صداتون این مدت بعد به ما میرسه، نمیدونم صدا بنده رو میشنوید آقای دکتر؟
بله بله بله. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر فدایی. 10 پیشنهاد ارائه شده از سوی دولت و 7 پیشنهاد هم مجلس ارائه داده، برای اینکه بازار سرمایه، یعنی فضایی که در بازار سرمایه اتفاق میفته، فضای اعتماد باشه. دوستان معتقدن پیشنهادهایی که ارائه شده پیشنهادهایی نیست که بخواد ساختار رو تغییر بده، فقط یه فضای اعتمادسازی میخواد ایجاد بکنه در بازار سرمایه. چه باید بکنیم در بازار سرمایه که سال 1400 دست کم تولید بتونه تامین مالی منطقی و درستی از این بازار بکنه؟
در خود پتر بود که البته پیشنهاد ها سه تا پیشنهاد از طرف دولت بود و 7 پیشنهاد بود که توی سلطه سرمانوگا باید مطرح بشه.
بله.
که بتونه فضای اعتماد رو برگردنه. با طرف به متغیرهای فعلی اقتصادی مانند نرخ ارز و حالا حجم تولیدی که وجود داره، بسیاری از سهام های بزرگ و شرکت هایی که دارای سهام بنیادین هستن اصطلاحا، بسیار سهام های ارزنده ای دارن و فقط مشکلی که الان بازار تو این حوزه داره بحث اعتمادی که مردم باید به این سهام ها داشته باشن. به دسته اقتصادی که توسط هیئت محترم دولت و مجلس تهیه شد در راستای تقویت همین متغیر بیشتر آماده بود که امیدوارم انشاءالله مفید واقع بشه.
خیلی به MP3 توضیح دادید آقای فدایی. ما البته فرصتمونم کوتاه هست، شما سال 1400 رو با توجه به شاخصهایی که خود جناب علی بهش اشاره کردید، بازار سرمایه در این سال چطور ارزیابی میکنید با کسری های بودجه که الان وجود داره، تغییر دولتی که داره اتفاق میفته و چالش های متعددی که در حوزه دیپلماسی داریم؟
بله، اون اولین متغیری که باید تعیین تکلیف بشه تا بتونیم در مورد اقتصاد کشورمون توی سال 1400 تقییم بکنیم و توضیح بکنیم، بحث مذاکراتی هست که الان در وین در حال انجام هستش که این مذاکرات با توجه به اثری که روی نرخ ارز داره و نرخ ارز ممان این که متغیرهای کلیدی اقتصادی کشور ما که یک اقتصاد تقریبا وارد کننده هستیم، بسیار میتونه تأثیر گذار باشه. علاوه بر این روی برخی از صنایع مانند خودروسازی که نیازمند وارد کردن تکنولوژی هستیم، روی این حوزه هم تأثیر بسزایی خواهد داشت. در صنایع فلزی و صنایع پتروشیمی که ما الان برای نقل و انتقال پول هزینه‌هایی رو داریم پرداخت می‌کنیم، گشایش کانال‌های ارزی ورود پول در این حوزه هم می‌تونه هزینه نقل و انتقال پول رو کاهش بده و همچنین صادرات رو که در این بخش ما مزیت رقابتی داریم تقویت می‌کنه. پس بنابراین در صنایع کلیدی که می‌بینیم این متغیر، این ایونتی که هست و بحث مذاکرات در این تکلیفش میتونه تاثیر بسزایی روی بحث اقتصادیمون بگذاره.
بله.
بحث بعدی هم بحث انتخابات ریاست جمهوری هستش که با توجه به طیف مختلف کاندیداهایی که الان میان و اعلام کاندیدات بری میکنن، مدل فکری اقتصادی هر کدوم از این بزرگواران این مدل خاصی هست. بعضی از مدل ها مدل ها شاید اقتصاد باز باشه و بعضی از مدل ها مدل های اقتصاد اسلامی نزدیکتر باشه. به هر کدوم از اینها میتونه ریل اقتصادی کشور رو به جاهای مختلفی ببره و با توجه به اینکه هر احتمال وجود داره که انتخاب هر فرد این تاثیر خاص خودش رو داشته باشه، بنابراین این متغیر هم باید در آینده نزدیک انشاءالله تعیین تکلیف بشه و مشخص بشه.
خیلی متشکرم.
بله.
آقای فدایی از شما ممنونم، براتون از این موفقیت میکنم.
زنده باشید.
سر خوبی داشته باشید. آقای دکتر اسکنجاد، خیلی فرصت کوتاه هست، اگه ناگفته هست در قالب جنبندی بفرمایید. نکته قیمت گذاری رو اشاره کردید
تو برنامه دستوری رو.
آره دستوری. بله. رو دوستان گفتن که همین که سران سقوا ورود بکنن یه جور خودش قیمت گذاری ورود دستوری است و این هیچ کمکی به بورس نخواهد کرد. البته این به خاطر فضای بی‌اعتمادی که به وجود اومده
حرف می‌زنن خوشبینانه تر.
اما اگر نگاه منطقی بکنیم بالاخره سه قوه وقتی ورود بکنن قاعدتا برای اصلاح ورود می‌کنن.
دقیقاً ببینید قرار نیست برای ورود سران سه قوه در خصوص قیمت‌ها ورودی و
همینطوره بله.
و اتفاقا یکی از مواردی که خواسته ما و حتی دوستانی از جنس آقای دکتر قادری بوده این که توی این مباحث و موضوعاتی که موجب این توزیع ناعادلانه رانت در بخشی از اقتصاد بوده
بله.
به گونه‌ای مرتفع بشه. وقتی که بیش از چند دهه این رانت توزیع شده به هر حال قطع کردن اون یک شبه با یک دستور قاعدتا امکان پذیر نیست.
درسته.
ولی همین که امروز میبینیم قریب به یک ساله در این حال موافقت ها مخالفت هایی هم شده و نهایتا عملی نشده، عرضه خود رو در بورس کالا که یک چیز فانی ما یه روز بهش نگاه میکردیم، یعنی واقعا یه زمانی میخواستیم به عنوان یه جوک تعریف کنیم، میگفتیم مثل اینه که خود رو ببریم تو بورس کالا عرضه کنیم و امروز دیدیم که اومد روی میز، ولی خب خوشبختانه با ورود و همراهی عزیزان توی مجلس شورای اسلامی به یه جایی رسیده که محقق نشده. به هر حال این ورود میتونه اگر خواسته از سران سه قوه چارچوب دار منطقی و مبتنی بر همون هدفی که من عرض کردم باشه، نهایتاً چرا اتفاقا سران سه قوه همراهی خوبی رو میتونن توی مصوبه خودشون برای توسعه این زیرساخت اقتصادی، اتفاقا ممکنه مصوبه ای که میکنن به غیر از اون بحث اعتماد سازی اتفاق خاصی از نظر تغییر قیمت ها در کوتاه مدت رو نداشته باشه احتمالا، ولی آنچه که پایه‌گذاری میکنه اینه که نگاه سرمایه‌گذاری مطمئن رو در بازار سرمایه برای بلند مدت برای همه آحاد مردم داشته باشه. به هر حال ما میبینیم که بسیار با اهمیت میشه، همونطوری که هم توی همه دنیا بوده هم در کشور خود ما در مقاطع گذشته این اتفاق رخ داده و ما ازش انتفاعش رو دیدیم. امیدواریم حالا با همه این جهاد و فرمودید چیزی جا نمونده باشه، نگاهمون توصیه‌مون بر اینه که نگاهمون به صورت بنیادی بر دارایی‌هامون باشه و این روزها بعضی از دارایی‌ها رو تو صفحه فروش من می‌بینم با پی بی ای فوروارد 2.5-3 فاجعه‌ای رخ داره میده. چرا این دارایی داره به فروش میرسه؟ با جماعتی هستن که با آرامش بیشتری ممکنه تحلیل کنن و بخرن. با توجه و تمرکز بر این موضوع، چون من در حین اومدن هم بعضی از دوستان بهم زنگ می‌زدن گفتم بشنوید این نکته رو من می‌خوام بگم، به هر حال یه نگاه کارشناسانه بیشتری داشته باشیم و با آرامش بیشتری، گرچه نگرانی‌ها خیلی زیاده و خود من از کسایی هستم که همراه با این مردم همیشه این نگرانی‌ها در دغدغه رو گفتم. امیدوارم نتیجه‌اش خیر برای اقتصاد مردم این سرزمینی که سال‌های سال با همراهی همین مردم سبز مونده همیشه سبز.
خیلی متشکرم آقای دکتر جواد عشقی نژاد از نگاه بسیار خوب و مثبتتون و نگاه امیدوارانتون. امیدواریم اتفاقات مثبتی که همه مهمانان برنامه بهش اشاره کردن بیفته و اگر اتفاق منفی هم قرار بیفته به همت این نگاه کارشناسانه و تصمیمات کارشناسی به سمت نگاه مثبت حرکت کنیم. ممنونیم از شما، زنده باشید و از همه شما هموطنان ارجمند که برنامه امشب رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقات خوش از شما خداحافظی میکنم و التماس دعای خاص دارم.
التماس دعا خدا نگهدار.
ممنونم از همراهی شما شنونده های عزیز و ارجمند در این شب بسیار عزیز قلب ماه رمضان. آرزو میکنم که به همه دلخواسته هاتون بنا به خواست خداوند متعال برسید و به ویژه در این شب و روزها سعی بکنیم برای کسانی که ملتمس به دعامون هستن، خاصه همه بیماران، دعا بکنیم که انشالله هرچه سریعتر سلامتیشون رو به دست بیارن. با افتخار و احترام از پخش زنده رادیو اقتصاد با شما بودیم. به تهیه کنندگی اسماعیل علی پناه، صدا برداری مهدی خانم گودرزی، هماهنگی سرکار خانم نرگس تقوی و ارتباطات جناب آقای الیاس اسلامی. بنده کوچیک همه شما بزرگواران مریم فرخی هستم. امیدوارم که سعادت این رو داشته باشم در روزهای آینده هم در خدمت شما نازنینان باشم. در این شب بسیار عزیز التماس دعا داریم. خدا نگهدار.